قبل پسرخاله من بود، اما خب بیشتر تو دوران جنگ بود، جبهه بود، پیش ما نبود که نوجوانی و جوانیش رو ما ببینیم. ولی و زمانی که ما با هم شدیم، من یه خصوصیاتش رو میدیدم، اصلا هر روز میدیدم به خودم گفتم خدا رو شکر که انتخاب درستی رو انجام دادم. هیچ وقت تذکراتش رو به من مستقیم نمیداد. اگه به عنوان مثال رو سری سرم بود، نامحرم میومد، موهای من بیرون بود، با اشاره اصلا چیز نمیکرد. این که بخواد تذکر بده، با عمل کلن به من نشون میداد. یه سری اون موقع توی اون سال 68 بود برای من نوارهای آقای انصاریان بود، یادم میاد آماده کردم. من بچه تهران بودم، حالا هوا میخورده فرق داشت، میخواستم حالا بخوام قمم بیام زندگی کنم، این مقدار فرق میکرد. به همین خاطر این نوارها رو آورده بود من گوش میکردم. بعد من اون نوارها رو گوش میکردم، حالا میبینم که این نوارهایی که مثلا میآوردن، نوارهای آقای انصاریان و اینهایی که همش اخلاق بود میآوردن و من گوش میکردم، چقدر اینها کمک کرد بعدها به تو زندگی من، خیلی به هم کمک کرد. اینها همش میشه تربیت درستی که ایشون، من میگم همیشه به همه میگم، میگم منو عباس تربیت کرد، منو بزرگ کرد. واقعا خیلی موارد رو من نمیدونستم، به من آموزش داد و تو زندگیمون تا اینکه برای حتی جهیزه خریدنم بود اصرار شدید داشتن که اصلا من انقدر خودم رو درگیر جهیزیه نکنم. همش میگفت پدر مادرتو تو سختی قرار نده، بذار آرامش داشته باشن، بذار راحت باشن، اذیتشون نکن، فلان وسیله رو من میخوام. نه، ما بعدها با هم میخریم، چه لزومی داری که پدر مادر شما بعد همه وسایل رو بر ما آماده کنن؟ به مامانم زیاد تذکر، اون خاله نمیخواد به حرفای گوش کنی و بخوای برای من زیاد جهیزی اینا آماده کنی، یه چیز مختصر کفایت میکنه. حالا ما الحمدلله چیزای آماده شد و اومدیم سر خونه زندگی خودمون. یک سال کشید، یک سال و دو ماه عقدکردگیمون کشید که ما اومدیم برای عروسیمون قم. ما که عروسی نگرفتیم، به عنوان عروسیمون رفتیم مشهد، بعد از مشهد اومدم قم، اومدم و اینجا مستقر شد.
عروس خانم دل به خدا سپرده، قسم به جون بچه آهو خورده، دومد برای لحظه پیوند و تلایی کرده، نسیم بارون تو بهشت هشت ها، عطر نفس ها رو خدایی کرده.
برنامه امروز روایت عشق هم به پایان رسید. در این برنامه مهمون خانم اعظم اکبری، همسر سردار شهید، فرمانده اطلاعات لشکر 17 علی ابن ابی طالب حاج عباس عاصمی بودیم. منتظر شنیدن نظرهای شما درباره این برنامه هستیم. 329-10551 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. تا برنامه بعدی روایت عشق و شنیدن عاشقانه های خانم اکبری، خدا نگهدار.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم.
اینجا قم است، رادیو معارف.
الله الله لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه‌ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
متفاوت بشنوید، مسابقه جذاب همزمان در رادیو معارف و شبکه‌های اجتماعی. مسابقه یار مهربان.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
پاهایم را روی زمین گذاشتم اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان از ابتدای تیر ماه شنبه تا پنج شنبه ساعت 18 رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
نشانی برنامه نشانی امروز درست مصرف کردن و رواج بدیم تو جامعهمون.
جوانم خب بالاخره امکانات نیاز داره.
فضای آموزشیش خیلی فضای آموزشی محدود.
نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی از دریچه نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنیم حضور شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف، همراهان گرامی برنامه نشانی. این توفیق نصیبمون شده تا با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما باشیم. امیدوارم شما هم تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. اساساً کشور عزیز ما ایران دارای یک جمعیت جوان است. محققان بر این باورند که این جمعیت جوان یک فرصت و هدیه جمعیتی به شمار می رود. دوران جوانی در میان مقاطع سنی انسان دوران با اهمیتی است و سلامتی روحی، اخلاقی و جسمانی این دوره در پایداری مراحل دیگر عمر و سعادت دنیوی و اخروی تأثیر بسزایی دارد. در حقیقت جوانی یک مرحله پایه‌ای و بنیادی برای هر انسان محسوب می شود. از این رو سیاست‌گذاری و ساماندهی مناسب اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان و دانش آموزان و دانشجویان نیازمند مدیریت فعالانه این موضوع است. این امر به شکل منطقی متوجه نهادها و سازمانهای مسئول می باشد که به مدیریت آن بپردازند. آقای اسدی، کارشناس مسائل اجتماعی:
در حال این مسئله نه تنها در حوزه فرهنگ و بحث پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان و جوانان در این اوقات سه ماه مطرحه، بلکه ما در حوزه های دیگه هم میبینیم که این بحث مدیریت واحد در شهر به خوبی وجود نداره و در واقع این یک کاستیه. به نظر میرسه که یک نوع از همگسیختگی بین نهادهایی که در واقع هر کدوم بخشی مرتبط هستن در این زمینه و مسئولیت دارن در این زمینه وجود داره و به نوعی تقسیم کار خیلی منسجمی گرفته نشده که به هر حال از همین فرصت سه ماه هم به چه شکل میشه بهترین بهره برداری ها رو کرد.
گام اول در مدیریت غنی‌سازی اوقات فراغت میتواند تلقی از اوقات فراغت را که در نگاه عامیانه با اوقات بیکاری اشتباه گرفته میشود تصحیح کند.
وقت فراغت وقتیه که همه آدم ها میتونن درش استفاده کنن، نه فقط بگیم جوان ها یا محصلینی که تابستون بیکار میشن. همه به نوعی در این وقت فراغت باید یه جورایی سهیم باشن، یه جورایی برنامه‌ریزی بشه که بتونن کاراشون رو انجام بدن، سرحال بشن، خوشحال بشن. به نظر من یه نوع تفریح خودش
تابستون با ورزش کردن و با کار کردن اینا میدونم کارا خودمون روبرو کنیم یا با پسنداز کردن به شهر مختلف بریم و میتونیم از شهر مختلف هم استفاده کنیم. به نظر من آدم وقتی که کار میکنه بدون یه شادبه یه تنوع در خودش ببینه که کارگران چیز عالی نیسته، حالا هر کاری که میخواد باشه. فقط مثلا من به دوستان میخوام تاکید میکنم که حداقل تو این سه ماه تابستون در بتونن کار کنن، برای خودشون یه پسنداز کنن که بتونن براشون یه کار خوبی دست پیدا کنن.
گام دوم در مدیریت مطلوب اوقات فراغت، ایجاد امکانات لازم و اعتبارات تفریحی و گذراندن شایسته اوقات فراغت است که نیاز به سرمایه گذاری و ساماندهی دارد، زیرا ممکن است در اثر ارائه نشدن سرویس های لازم نحوه گذراندن اوقات فراغت را با مشکل روبرو کند. ظرفیت گسترده‌ای که امروزه در عرصه تفریحات، سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت به وجود آمده، آن را به یک عرصه تجاری و اقتصادی سودآور نیز تبدیل کرده است. بنابراین بخش خصوصی تمایل زیادی برای سرمایه گذاری و فعالیت در این عرصه نشان داده و این روند می‌تواند به چندین برابر وضعیت فعلی نیز افزایش یابد. این نکته نیازمند گام سوم در بحث مدیریت اوقات فراغت است، به طوری که در یک برنامه ریزی متوازن و مبتنی بر عدالت اجتماعی میتوان نقاط لازم را برای ایجاد مجتمعهای عظیم تفریحی و سرگرمی معرفی و تسهیلات لازم را جهت راه اندازی آنها و به کارگیری بخش خصوصی فراهم کرد. اما این مجتمعها نباید تنها به خانواده‌های پردرآمد خدمات ارائه کنند، بلکه در یک توزیع منطقی جغرافیایی و اجتماعی میبایست برآورنده نیازهای اوقات فراغت تمام طبقات جامعه باشد.
به نظر من اوقات فراغت زمان بسیار با ارزش و مهمی هست برای بچه ها که باید با برنامه ریزی و با هدف این زمان پر بشه. پدر مادرها مسئول هستند که این زمان رو برای بچه ها به طور بهینه پر کنن و با توجه به علایق و نیازهای روحی، روانی و جسمی بچه ها، چه با ورزش و چه با کلاس‌های فرهنگی، اقدام به پر کردن این زمان بسیار با ارزش برای بچه هاشون بکنن.
برنامه ریزی که باید بشه برای بچه اوقات فراغتش بخواد مشکل چهل بشه در تابستان، اینه که پارک هایی باشه که وسایل آموزشی داشته باشه، وسایل بازی داشته باشه. بعضی از مساجد هستش که حالا یه سری وسایل آموزشی گذاشتن، کلاس های قرآن، نقاشی. حالا اگر در توان اون پدر و مادر باشه بچه رو بخوان بذارن فرض مثال به حالا کلاس های آنچنانی، یا بخوان استخر برن حالا یا هر روز یا یک روز در میون، این مسائل باید برای بچه‌هایی که الان اوقات فراغتشون بخواد فراهم بشه باید بشه.
شاید یکی از گام‌های مهم دیگری که میتوان در مدیریت اوقات فراغت برداشت، استفاده از تجربیات موفق سایر کشورهای دنیاست. میتوان با بهره‌گیری از سازمان‌های غیردولتی فراگیر و متناسب با شرایط جامعه اسلامی ایران، فشار زیادی که بر سازمان‌های دولتی وجود دارد را کاهش داد و به وسیله آنها که می‌توانند هنجارهای لازم را در اعتلاء فرهنگ عمومی ترویج کنند، به توجیه و آموزش مردم پرداخت. زیرا باید این نکته را پذیرفت که با وجود تلاش‌های زیاد، همچنان باید به ترویج اهمیت فرهنگی اوقات فراغت در قالب‌های غیر مستقیم بپردازیم و آن را یک فرایند دائمی تلقی کنیم.
الان خیلی از خانواده‌ها به قول معروف در فکر این هستن که بچه‌هاشون تو فصل تابستون با وجود تعطیلات مدارس بعد چیکار بکنن. خب به نظر من الان دولت یه سری مراکز فرهنگی آموزشی رو گذاشته که میتونن بچه‌هاشون رو ترغیب کنن بیان از این مراکز استفاده کنن، از کلاس‌های آموزشی استفاده بکنن. تو تمام زمینه‌ها من مطمئنم میدونم که این آموزش‌ها رو میتونن بدن، چه تو زمینه‌های هنری باشه، چه تو زمینه‌های علمی آموزشی باشه. پس بهتره که بچه‌ها به جای اینکه وقتشون صرف مسائل دیگه بکنن یا بخوان از این امکانات بهتر استفاده بکنن، بیان از این فضاها دیدن بکنن، با کلاس ها آشنا بشن، استفاده بکنن. من فکر میکنم خانواده ها نقش خیلی مهمی رو دارن برای اینکه بتونن بچه ها رو به سوی این مراکز سوق بدن، بیارن بچه ها رو آشنا بکنن، ببینن چه کلاس هایی وجود داره، چه آموزش هایی رو این مراکز در اختیار فرزندان اونها میذاره که میتونه هم به عنوان یک استفاده در فصل تابستونشون باشه، هم باعث آموزششون بشه در سالهای آینده. شاید در آینده اون فرزنده، اون خانواده که میاد از کلاس آموزشی استفاده میکنه، به فصل کسی که میاد توی رشته حالا هنر مثل نقاشی میاد این کلاس رو، این دورش رو میبینه، چه بسا در آینده در دوران دانشجوییش هم بیشتر علاقه به این رشته بشه، اصلا به این رشته رو انتخاب بکنه توی دانشگاه. این نقش خیلی مهمی برای آیندهش داشته باشه. پس میتونه خانواده نقش مهمی داشته باشه.
بنده معتقدم که مساجد یکی از مراکز و یکی از عمده‌ترین منابع غنی دینی ما هست که ما اونجا می‌توانیم در واقع به بالندگی، به توسعه شخصیتی و دینی بچه‌هامون بپردازیم و جذابیت مساجد رو از این طریق بیشتر بکنیم، که این یک روشی است که ما میتونیم بهش تکیه بکنیم و امیدواریم که این برنامه‌ریزی‌های اخیری که داره صورت میگیره و جوانان ما، دانش آموزان ما، دانشجویان ما با یک انگیزه بهتر و علاقه عالی‌تر دارن حضور پیدا می‌کنن، این نشان از موفقیت سپری کردن دوران فراغت تحصیلی ما هست که در واقع میتونه اینطوری ارزیابی بشه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز نشانی متشکرم. خدا نگهدار.
از هر چه میرود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است، پیغام آشنا نفس روح پرور است.
خب دوستان و همراهان گرامی، در ادامه بخش دوم برنامه رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. برنامه نشانی 7:50 دقیقه 14 خرداد ماه برای شما تکرارش پخش میشه. خدمتتون عرض کنم که عذرخواهی میگم 14 تیر ماه، در این ایام که داریم نزدیک میشیم به میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، جا داره که پیشاپیش خدمتتون تبریک و تهنیت عرض کنم و آرزو کنم هر جا هستی دلتون شاد و لبتون خندان باشه، مخصوصا اون کسانی که قصد دارید مشرف بشید به حرم این بانوی بزرگوار، انشاءالله که این سفر معنوی نصیبتون بشه. ما قصد داریم که ارتباطی برقرار کنیم با حرم کریمه اهل بیت و از فعالیت‌های این حرم برای زائرین مطلع بشیم، اما به محض برقراری ارتباط انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. مسافران محترمی که در اقصی نقاط کشور پهناور اسلامیمون هستن و عرض کردم که دوستان به شهر مقدس قم مشرف بشن، انشاءالله که در خدمتشون باشیم و به این شهر مشرف بشن و به حرم کریمه اهل بیت. خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم پیشا پیش و آرزو میکنیم هر جا هستید دلتون شاد و لبتون خندان باشه.
نشست دریا در راه شما، چشم جهان بر درگاه شما، نگاه دنیا چون دید تو را به بهترین ها، بخشید تو را محبت تو، نان و نمکم تو با نگاهم، کردی کمکم مزجعی از نور، ایوان حرم دست فقیر و بانوی کرم، کوچ رفیق است با سایه تو، خوشا به حال همسایه تو، یتیم عشق من در به درم، به کیز لطفت دستی به سرم، شکوه کوثر از ساحت تو، امید عالم بر رحمت تو، گریه به گریه من آمده ام از کرم تو، حیرت زده ام منم گدای انعام شما، تشنه لطفی از جام شما، تشنه لطفی از جام شما،
متاسفانه ارتباطم برقرار نشد با حرم کریمه اهل بیت، اما وقتی که صحبت از این بانوی بزرگوار میشه مرغ دل خیلی راهی قم میشه و در حرم امن کریمه اهل بیت سلام الله علیها گم میشه. اینجا از طرف همه شما سلام میدیم و میگیم عمه سادات سلامون علیک، روح مناجات سلامون علیک. بازم پیشا پیش تبریک میگیم میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با بخش دوم برنامه های رادیو معارف همراه بودید. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم در این بخش آقایان حمید علی خانی تهیه کننده، رولای مثنوی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم که با سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد در برنامه بر بال سخن همراه باشید. خدا نگهدار.
آیا نرسید آن وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همه شب سخنم، روزها فکر من این است همه شب سخنم، به چرا باقه نزد بار دل خیشتنم، که چرا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ان مولانا علی ابن موسی الرضا علیهم الصلاه و السلام، کن محبا لآل محمد. و ان کنت فاسقا و محبا لمحبیهم و ان کانوا فاسقین. خدای متعال دلهامون رو به نور ایمان، محبت، ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در چند روایت این تعبیر وارد شده که ذکر بلند صلوات برای پاک کردن گناه‌ها و تکفیر گناه‌ها خیلی مؤثر است. در یک روایت نورانی از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که فرمود من لم یقدر علی ما یکفر به الذنوب، کسی که وسیله برای کفاره گناهانش نداره، فلیکثر، یکثر یعنی زیاد، فلیکثر الصلاة علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. امام اشتم علیه السلام فرمود کسی وسیله برای پاک کردن گناهانش نداره، قید زیاد رو فراموش نکنید، زیاد این ذکر رو بگه که کثرت و زیاد گفتن صلوات فانها تهدم الذنوب هدما. خیلی تعبیر بلند و محکمیه. می‌فرماد کثرت صلوات گناهان رو منهدم میکنه، از بین میبره، مثل نور میاد ظلمت میره. اونایی که میخوان انشالله قشنگ درونشون پاک بشه از آلودگی ها، گناه ها، تبعات گناه، مداومت بر این ذکر رو فراموش نکنن. ماه ذی‌قعده که با ولادت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام شروع میشد و یازدهم این ماه هم ولادت ولی نعمت ما امام اشتم علیه السلام، از ماهای حرام هست که جنگ در این ماه حرام است. حتی غیر عمد کسی قتلی، جرحی، تصادفی براش پیش بیاد، دیه میره بالا. یعنی تو این ما خیلی مواظب باشیم دیگه، آتش بس کامل باشه. با غریبه و اجنبی جنگ حرامه دیگه، با خودی حرام، اندر حرام، اندر حرام. انشالله دعواها، نزاها، قرها، اختلافها، دوئیتها از بین بره، که امیرالمومنین علیه السلام فرمود بر شما باد به این که با هم باشیم. ولزم و سواد الاعظم فان ید الله مع الجماعه. هر کجا یگانگی هست، دلها به هم نزدیک، یکیه، خدا، پیغمبر، انبیا، فرشته ها، اماما، همه خوبا هست. وقتی دست خدا، لطف خدا هست، یعنی همه هستن. این تعبیر خیلی مهمه، فان ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت. بعدم فرمود و ایاکم والفرقه، مواظب باشید اختلاف، تفرقه، دوئیت، نزاع، قهر، جدایی. گفت تا توانی پامن اندر فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. جدایی بین دو تا مؤمن، زن و شوهر، فامیل، دوست، خواهر، برادر، رفیق، اینا خیلی بده، اعمالشون هم قبول نمیشه. دو تا مؤمن با هم قهر میکنن، روایات خیلی تند و تیزی داریم. روز دوشنبه و پنجشنبه نامه اعمال محضر آقا امام زمان سلام الله علیه میبرن. امام زمان علیه السلام برای گناهامون طلب آمرزش میکنن، ثوابهامون هم دعا میکنن قبول بشه. ولی تو روایت داریم الا مؤمنین اختلافا، دو تا مؤمن که با هم جنگ و دعوا و اختلاف و قهر دارن، پرونده هاشون رو بایگانی میکنن. خیلی خیلی تهدیده. فیقال اترکو لهاذین حتی یستلها. خواهر، برادر، عزیزی که با فامیل و دوست و آشنایی مؤمن قهری، کینه ورزی میکنی، هر چی ثواب میکنی امضا نمیشه، قبول نمیشه طبق روایات متعدد. گناهات هم آمرزیده نمیشه، یعنی بلا تکلیف شما رو نگه میدارن. امام زمان میفهم پرونده مؤمنینی که با هم قهرن بایگانی کنید، کاراشون جلو نمیره، پیش نمیره، تا وقتی که آشتی کنن. ماه ذی‌قعده ماه آتش بسه، اعلان آشتی. گفت رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. انسان گذشت کنه، عفو بکنه، کوتاه بیاد. این روایت هم روایت خیلی زیبایی است. آیا کسی از خدا میتونه طلبکار باشه؟ به خدا حق پیدا بکنه؟ خیلی عجیبه، این خلاف قاعده است. تمام عالم مدیون خدا هم، بدهکار خدا هم، فقر محضن، احتیاج محضن. هیچ پیغمبری، امامی، شهیدی، عالم از خدا طلب نداره. اگرم یه چیزی خدا بهش داده، لطف خداست، فضل خداست، به فضل و کرم خودش ما رو بهش میبره. پیغمبر ما فرمود لن نفی عبد، لن یدخل احد الجنه بعمله بل به فضل الله. هیچ کس با عمل خودش مستحق بهش نیست که طلب کار باشه، بلکه به فضل خدا، به فضل خدا میره بهش. گفتن حتی شما یا رسول الله؟ فهمدن حتی من رسول الله. اگرم پیغمبر عملی، توفیقی، کاری داشته، لطف خدا بوده در حقش، شهیدی، توفیقشان، بازم لطف خدا بوده. عرضم اینه کسی از خدا طلبکار نمیتونه باشه. اون شهیدم جانشو خدا بهش داده، مالکش بوده، بهش برگردونده. پیغمبرها، اماما، هرچی دارن مال خداست. در دعای ما رمضان میخوانیم فیا ظلمن ولا یمن علیک، ای خدایی که به همه منت داری، یعنی ما همه منت پذیریم ولی طلب نداریم، ولی طلب نداریم، منت پذیریم. تو منت به ما داری، ما به تو منت، طلب نداریم از خدا. این قاعده کلی اولیه است. هیچ کسی در عالم، حتی انبیا، اماما، شهدا، علما، از خدا طلب بگم باید، نه نه، خدا چکی به کسی نده. ولی همین خدا، همین خدایی که چقدر مهربان، ارحم الراحمینه و غنی مطلقه، تو روایت داریم که روز قیامت از طرف خدا ندا داده می شود کجا هستن کسانی که به خدا حق دارن، یعنی خدا حقی برای اینا قائل شده، بدهکاری و اینا طلبکار، میخوان حقش خدا به اینا بده. میگن کیا هستن؟ انبیا هن، اوصیا هن، امام ها هن، علما هن، شهدا هن. کیا هستن که از طرف خدا قیامت ندا میدهد کجا هستن کسانی که از خدا طلبکارن، حق دارن به خدا؟ به نظر شما کیا هستن؟ خیلی عجیبه. میفرماد آفون عن الناس، خوش به حال اون